أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. اولین بحثی رو که امروز بهش وارد میشیم تأملی است در بخشی از بیانات امام عصر ارواحنا فدا. یه مقدمه ای من عرض کنم چون این موضوع شاید کمتر مورد تأمل عزیزان قرار گرفته. اون چه که در قالب بیانات امام عصر و فرموده ها و مکتوبات اون بزرگوار در اختیار ماست رو به چهار دسته میشود تقسیم کرد. بخشی از این بیانات در 5 سال نخستین عمر شریف امام عصر ارواحنا فدا در عصر پدر بزرگوارشون امامت امام عسکری علیه السلام بیان شده، مثل فرمایشاتی که خطاب به احمد ابن اسحاق داشتند که حالا بعضا اشاره خواهیم کرد. امام عسکری علیه السلام فرزند بزرگوارشون رو به برجستگانی از شیعیان مورد اعتماد و رازنگهدار معرفی می‌کردند و بعد به تناسب امام عصر ارواحنا فدا نکاتی رو بیان می‌فرمودند یا سوالاتی رو پاسخ می‌گفتند. این دسته اول فرمایشات حضرت در 5 سال نخستین عمر شریف اون بزرگوار. دسته دوم نوشته هایی است از حضرت که معروف است به توقیع نامه هایی که در عصر غیبت صغرای امام عصر ارواحنا فدا صادر شده و به دست شیعیان رسیده است. خب این توقیعات بخشی از توقیعات امام عصر است. این 70 سال دوران غیبت صغرای امام عصر ارواحنا فدا بخشی از توقیعات حضرت درش صادر شده. سومین دسته از بیانات امام عصر ارواحنا فدا و مکتوبات اون بزرگوار در دوران غیبت کبرای اون بزرگوار، یعنی در سنین بعد از حدوداً 75 سالگی اون حضرت صادر شده است. خب میدانیم که سن اون بزرگوار تا امروز 1178 سال هست، یعنی امسال که سال 1433 هجری قمری است، در سال 255 هجری قمری امام عصر ارواحنا فدا قدم به عالم خاک نهادند. در نتیجه 1178 سال از عمر شریف اون بزرگوار میگذره که 5 سال این دوران امامت امام عسکری علیه السلام است و حدوداً 70 سالش هم دوران غیبت صغرای اون بزرگوار است. این 75 سال رو کم کنیم 1103 سال تقریباً از دوران غیبت کبرای امام عصر ارواحنا فدا گذشته تا امروز و در طول این 1103 سال توقیعات متعددی از جانب امام عصر ارواحنا فدا صادر شده برای برخی از برجستگان شیعه که حالا بعضی از اونها معزون بودن برای آشکار کردن و بسیاری از اونها هم اذن به آشکار کردن نداشتند. این احتمال رو بدهید که همین امروز در دنیای ما و در عصر و زمان ما برجستگانی از شیعه توقیعاتی به خط شریف امام عصر ارواح و نافداه بهشون رسیده باشه و همین امروز در اختیارشونه، اما معزون به آشکار کردن و اعلام نیستند. علی حال بنابراین سومین دسته از فرمایشات امام عصر ارواح و نافداه مطالبی است که در توقیعاتی که در دوران غیبت کبرا صادر شده مطرح شده. دسته چهارم بیانات امام عصر ارواح و نافداه فرمایشات اون بزرگوار است که در طول دوران غیبت کبرا عمدتاً در تشرفاتی که افراد به محضر امام عصر ارواح و نافداه داشتند بیان فرمودند اون حضرت. نمونه هایی هم هست که فرمایشاتی است که امام عصر در دوران غیبت شفاهن به کسی که توفیق تشرف پیدا کرده بیان کردن. یه نمونهشو مثلا بگم چون حال به این دسته نمیخوایم مشروحاً وارد بشیم. مثلا علی ابن ابراهیم ابن مهزیار اهوازی که توفیق تشرف به محضر امام عصر ارواح و نافداه رو در دوران غیبت پیدا میکند، حضرت بیاناتی به او میفرمایند. یه جمله از اون فرمایشات حضرت رو که علی ابن مهزیار اهوازی نقل کرده براتون ذکر میکنم. حضرت به اون میفرمایند که یبن المهزیار لولا استغفار و بعض کم لبعضن لحلک من علیها الا الخواص شیعته التي تشبه اقبالهم افعالهم. میفرمایند ای علی ابن مهزیار، اگر نبود که برخی از شما برای برخی دیگر استغفار میکنید، برای همدیگر طلب مغفرت میکنید از پیشگاه خدای متعال، جز اون خواص شیعه که سخنشون با عمل و کردارشون دقیقا منطبق است، ما بقی همه هلاک میشدن. این به برکت استغفارهایی که در حق هم دیگر می کنید است که علی رغم این که نقائصی هست، مباینت و تفاوتی هست در ادعا و عمل، در سخن و کردار شماها، ولی خدای متعال شما را هلاک نکرده و باقی گذارده. خب ببینید این فرمایشی است از امام عصر ارواح و نافداه شفاهن به علی ابن مهزیار در تشرفی که به محضر اون بزرگوار داشته بیان شده. پس فرمایشات حضرت در دوران عمر اون بزرگوار شد چهار دسته. بیاناتی که در 5 سال اول عمرشون در دوران حیات و امامت امام عسکری علیه السلام بیان فرمودن، توقیعاتی که در عصر غیبت صغرا صادر شده از محضر اون بزرگوار، توقیعاتی که در دوران غیبت کبرا صادر شده، و بیاناتی که شفاهن در تشرفاتی که افراد در دوران غیبت به محضر حضرت داشتن بیان فرمودن. این چهار دسته. خب توقیعات، اهم از توقیعات دوران غیبت صغرا و غیبت کبرا، به دو دسته به یک لحاظ قابل تقسیمند. برخی از توقیعات در پاسخ سوالاتی که شیعیان کرده اند صادر شده است. خب یه شیعه یا عالمی سوالی براش مطرح شده، نامه ای نوشته به محضر حضرت ولی عصر ارواح و نافداه، خصوصا در دوران غیبت صغرا که نامه ها رو تحویل نواب خاص حضرت میدادن و نواب حضرت نامه رو به محضر حضرت تقدیم میکردن، پاسخ مکتوب حضرت رو هم دریافت میکردن و به اون شخص سوال کننده میدادن. چه در این گونه موارد و چه در مواردی که نه، در دوران غیبت کبرا هم ممکنه یه عالم شیعی عریضه ای، نامه ای، حاوی سوال و پرسشی رو خدمت حضرت بقیت الله ارواحنا فداه نوشته باشه و به طریقی در معرض قرار داده باشه که به خدمت حضرت برسه. چون شما میدونید همه عوامل جهان خلقت در واقع کارگزاران حجت خدا و ولی اعظم خدا هستن. لذا داریم اگر خواستید نامهی به حضرت بنویسید بنویسید، بعد در مسیر تند باد او رو رها کنید، باد میبره او رو به خدمت حضرت تقدیم میکنه. یا در بحث عریضه نوشتن به محضر حضرت بقیت الله داریم که این رو بنویسید، مثلا حالا تو بعضی از دستورالعمل ها هست که این نوشته رو در داخل یه گوی گلینی بگذارید و او رو در داخل مثلا آبی جاری رها کنید، او به دست حضرت میرسه. حالا به هر تقدیر گفتم همه عوامل جهان خلقت اینها کارگزاران ولی اعظم خدا هستند، به قائم مقامی خدای متعال، لهو جنود و سماوات و الارض. بنابراین بعضا این گونه نامه یک عالم شیعی رفته به خدمت حضرت و حضرت پاسخی برای او ارسال فرمودند و به دست او رسیده. پس یک دسته از توقیعات در پاسخ سوالات صادر شده، دسته دیگر از توقیعات نه ابتداعا صادر شده، پاسخ سوالی نیست، مطلبی رو حضرت به لحاظی لازم دانستند که بیان بفرمایند نسبت به فردی یا نسبت به گروهی، او رو در قالب یک توقیع نوشتند و به دست اون شخص یا اون گروه رساندند. پس به این لحاظ شد دو دسته، یکی توقیعاتی که ابتداعا صادر شده، یه سری توقیعاتی که در پاسخ پرسشی صادر شده. به لحاظ دیگر توقیعات رو به سه گروه میشه تقسیم کرد، چه توقیعات دوران غیبت صغرا چه دوران غیبت کبرا. یه دسته از اینها حاوی آموزه های عقیدتی هستند در معرفت الله، در معرفت النبی، در معرفت الحجه، در مباحث معاد شناسی، احادیث و فرمایشات امام عصر ارواحنا فداه در این توقیعات در واقع پرده ابهام از این باورهای بزرگ اعتقادی شیعه کنار زده و حضرت تبیین کردند نکاتی رو در این حوزه های اعتقادی و بعضن در برابر جریان‌های انحرافی که چه در بحث خداشناسی، چه در بحث پیامبرشناسی، چه در بحث امامشناسی، چه در بحث معادشناسی دچار انحرافاتی شده بودند و افکار کجی رو ترویج می‌کردند، امام عصر ارواحنا فداه توقیعی صادر کردند و اون تفکر انحرافی، اون جریان انحرافی رو افشا کردند و دلائل باطل بودن اون تفکر رو هم بیان فرمودن، مثل توقیعاتی که از امام عصر ارواحنا فداه صادر شده در نفی قلات، کسانی که قلوف میکردن، کسانی بودن در مورد ائمه علیهم السلام قلوف میکردن، افراد جاهلی که ویژگی های خدا رو به ائمه نسبت میدادن و نوعی تفکر مغایر با عقیده به توحید رو در قالب عشق و ارادت و علاقمندی و ائمه علیهم السلام ابراز میکردن. امام عصر و حنافدا توقیعاتی صادر کردن، به شدت گلایه کردن، فرمودن برخی از شیعیان ما اینها ناآگاهن، اینها ما رو میازارن و این حرفایی که اینا میزنن خدا منزه از این حرفها، ما بنده مخلوق خدا هستیم، اینا چیه در مورد ما شما میدید. حالا ای حال، بنابراین یک دسته از توقیعات امام عصر ارواحنا فداه از نظر محتوا و مضمون تبیین در واقع مباحث اعتقادی است و ابطال افکار انحرافی در حوزه اعتقادات. دسته دوم نکاتی که در توقیعات امام عصر ارواحنا فداه مطرح است، نکات لطیف و ظریف اخلاقی و عرفانی است که اینها هم بسیار برجسته و زیبا و دلنشین و جذابه. و سومین گروه از توقیعات حضرت که از در حجم هم نسبتاً حجم زیادی رو به خودش اختصاص داده، بیان احکام شرعی و فقهی است. چون بسیاری از کسانی که از علما نامه نوشتن خدمت امام عصر ارواحنا فدا، مثل همیری که نامه های متعددی خدمت حضرت داره و پاسخ های متعددی از حضرت دریافت کرده، در بحث احکام فقهی، سوالات فقهی متعدد و پاسخ هایی که از جانب امام عصر ارواحنا فدا در واقع صادر شده در قالب این توقیعات. البته حالا اینو بگم، من وقتی که من مجموعه توقیعات حضرت رو مطالعه میکردم خیلی دلم سوخت که چرا نبودن در بین شیعیان کسانی که بیشتر به مباحث معرفتی و مباحث عرفانی و مباحث اخلاقی اهتمام داشته باشن و در این حوزه ها از حضرت سوال کنن و پاسخهای راهگشا و روشنگر حضرت رو در این زمینه ها دریافت کنن. حالا البته نمیتونم بگم نبودن، چون همونطور که عرض کردم برخی از بزرگانی که توقیعاتی دریافت کردن معزون به اعلام و آشکار کردن او نبودن، چه بسا بودن کسانی که چنین سوالاتی در حوزه های بسیار عمیق و لطیف معرفتی مطرح کرده باشند و حضرت هم پاسخ مکتوب داده باشند، اما به خاطر عمق و ظرافت بحث که از حد فهم عموم مردم خارج بوده، اونها مأمور بودند که او رو مخفی نگه دارن و در حد عموم منتشر نکنن. ممکنه چنین چیزهایی بوده، ولی به هر حال اون چی که در قالب توقیعات در کتابها امروز در دسترس هست، خب متاسفانه حجم سوالاتی که در حوزه های عرفانی و در حوزه های اخلاقی مطرح هست بسیار کمتر از اون چیزیست که در حوزه های فقهی و احکام شرعی مطرح شده. خب اینم پس حوزه های موضوعی مطالبی که در توقیعات امام عصر ارواحنا فدا بیان شده است. به لحاظ دیگری هم ما اونچه که از ناحیه مقدسه امام عصر ارواحنا فدا صادر شده رو فراتر از اینها در چهار محور میتوانیم مشاهده کنیم. یکی از این محورها ادعیه است که از محضر امام عصر ارواحنا فدا به دست ما رسیده، دعاهای متعدد و بسیار عمیق و لطیف و زیبا و پرمحتوا، مثل دعای افتتاح که در ماهای مبارک رمضان شب هنگام خوانده می شود. خب موفق بودید بارها و بارها این دعای زیبا و لطیف و عمیق و سرشار از معارف رو خونده اید و دیده اید که چقدر این دعا بزرگ است. یا دعای دیگری است که شاید کمتر عموم مردم باش آشنا هستند، دعای بسیار طولانی هم هست به نام دعای علوی مصری معروف. این دعا، این دعا هم از محضر حضرت بقیت الله ارواحنا فدا صادر شده، دعای بسیار زیبا و بلندی است. یا دعاهایی که از در طول دعا کوتاه اما مضامین بلنده، مثل این دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، این دعا از محضر حضرت بقیت الله ارواحنا فدا صادر شده. یا دعای الهی عظم البلا و بره الخفا، این دعا هم از محضر حضرت صادر شده. یا در ماه گذشته مناجات رجبیه رو موفق بودید میخوندید که مضامین بسیار عمیق معرفتی داره، مضامین بسیار بلندی. اللهم انی اسالک به معانی جمیع ما یدعوک بهی ولات و امرک، اون مناجات بسیار بلند با اون فرازهای بسیار عمیق و عارفانه، این از محضر حضرت بقیت الله و از ناحیه مقدسه صادر شده. یا دعاهایی که در طلب حوائج امام عصر ارواحنا فدا آموخته اند، یا متن قنوت‌هایی که امام عصر ارواحنا فدا در نمازهاشون میخونن، دعاهای قنوت حضرت روایت شده و مکتوبه. پس یک دسته ادعیه است که از محضر حضرت بقیت الله ارواحنا فدا در دسترس ما قرار داره امروز. دسته دوم زیاراتی است که از جانب حضرت حجت ارواحنا فدا صادر شده و در اختیار ماست، مثل باز زیارتی که در ماه گذشته ماه رجب، زیارت مخصوصه ماه رجبه الحمد لله الذي اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب. اون زیارت بسیار زیبا و پر محتوا، این زیارتی است که از محضر حضرت بقیت الله ارواحنا فداه صادر شده، یا زیارتی که برای زیارت کردن خود حضرت بقیت الله حضرت آموختن، زیارت آل یاسین، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. اون زیارت بسیار زیبا و عاشقانه و بلند و عمیق و دعایی که بعد از اون زیارت هست، این از محضر حضرت بقیت الله ارواحنا فداه صادر شده و برخی زیارات دیگر هم که محتمل است، مثل زیارت ناحیه مقدسه حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام. البته در این مورد من یه تأملی دارم که آیا واقعا زیارت ناحیه مقدسه از ناحیه مقدسه امام عصر ارواحنا فداه صادر شده یا نه، این از ناحیه مقدسه امام هادی علیه السلام یا امام عسکری علیه السلام صادر شده. به دلیل تاریخ صدور این زیارت احتمال اینکه این از ناحیه مقدسه امام عصر ارواحنا فداه باشه قابل تأمل و تردید هست. ولی به هر حال زیارت‌های متعددی از ناحیه مقدسه امام عصر ارواحنا فداه به دست ما رسیده و امروز در اختیاره. دسته سوم از کاری است که حضرت آموختند، اوراد و از کاری که از جانب امام عصر ارواحنا فداه آموزش داده شده و در دسترس ماست، مثل این ذکر که حالا بگم به عنوان نمونه که از آموخته های امام عصر ارواحنا فداه: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عرض نفسه، سبحان الله مداد کلماته، سبحان الله زنت عرشه، والحمد لله مثل ذلک. این یکی از اذکار و اورادی است که از محضر حضرت بقیت الله ارواحنا فداه وارد شده. چهارمین شاخه و زمینه صلواتی است که از محضر امام عصر ارواحنا فداه صادر شده، که آشنا هستید من معمولا تأکید کردم به عزیزان که از این صلوات در عصرهای جمعه بهره ببرند، خیلی آثار فوق العاده عظیمی دارد این صلوات که معروف به صلوات ابوالحسن زراب اصفهانی که در عصرهای جمعه خونده میشه. سید ابن طاووس با اون رابطه خاص و صمیمانه‌ای که در عصر غیبت با امام عصر ارواحنا فداه داره، اون نقل میکنه که اگر در عصر جمعه موفق به هیچ یک از مراقبه ها نشدی، ولی نگذار این صلوات از دستت بره و این صلوات رو بخوان حتما، که تو مفاتیح الجنان هم نقل شده: اللهم صل علی محمد سید المرسلین و خاتم النبیین. اون صلوات که شاید 3-4 صفحه بیشتر نیست و بسیار صلوات بزرگ و بلند و دارای برکات عظیمی است. پس این هم چهارمین دسته، یه دسته شد ادعیه، یه دسته شد زیارات، یه دسته شد اذکار و دسته چهارم صلوات. خب گمان میکنم دیگه یک تصویر اجمالاً روشنی از بحث فرمایشات رسیده به ما از محضر حضرت بقیت الله ارواحنا فداه در ذهن عزیزان شکل گرفت. حالا میخواییم بریم و برخی از این بیانات و فرمایشات رو با هم دیگه بخوانیم. طبیعتاً توقیات حضرت و فرمایشات حضرت بسیار فراتر از این است که ما در حد یه جلسه با زمان کوتاهی که داریم بتوانیم همه اونها رو بخوانیم. گزیده هایی، جمله هایی از توقیات و بیانات حضرت رو من یادداشت کردم که خدمتون بخوانم. حالا بعضا توقیز کوتاه کلش رو میخونم و بعضی از توقیات یا بیانات حضرت مفصل جملاتی از او رو خدمت شما میخوانم. یه صلواتی ختم بفرمایید. اولین مورد، آخرین توقیز که حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا برای چهارمین نایب خاص خودشون علی ابن محمد سموری فرستادن. من این توقیع رو براتون میخونم چون خیلی کوتاه این نامه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی ابن محمد السموری، اعظم الله اجر اخوانک فیک، فانک میت ما بینک و بین ستت ایامن. حضرت در آغاز این توقیع بعد از گشودن کلام با نام خدای رحمان و رحیم خطاب به علی ابن محمد سموری میگن که خدا اجر برادران تو رو در مصیبت در گذشته تو بزرگ کند، چرا که تو ظرف امروز تا 9 روز آینده تا 6 روز آینده از دنیا خواهی رفت. فجمع امرک ولا توس الى احد فیقوم مقامک بعد وفاتک. پس کار خودت رو جمع کن و دیگه به احدی وصیت نکن که او به جای تو بخواد مأموریتی رو که تو داشتی ادامه بده و انجام بده. فقد وقعت الغیبت و تامه، چرا که غیبت کبرا و غیبت تمام عیار فرا رسیده، چون غیبت صغرا غیبت تمام عیار نبود، بالاخره از طریق نباب دسترسی به محضر حضرت بود. فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالی ذکره، دیگه ظهور و آشکار شدنی برای من حجت خدا نخواهد بود مگر بعد از اذن خدای متعال که یاد او بلند است و بزرگ است. و ذالک بعد طول الامد و قسوت القلوب و امتلاء الارض جورا. و ظهور بعد از این واقع خواهد شد که دوران غیبت طولانی میشه و قلبها قساوت پیدا میکنه، لطافت قلبی و رقت قلبی جای خودش رو به قساوت و سنگدلی میده. و امتلاء الارض جورا، و زمین از ستم پر و مملو میشود. بعد از اینکه اینجوری میشه ظهور واقع خواهد شد. بعد حضرت به یک خطری که در دوران غیبت شیعه رو تهدید میکنه اشاره میکنن. میفرماین و سیعتی الی شیعتی من یدع المشاهده. حضرت میفرماین به زودی به سوی شیعیان من خواهند آمد کسانی که مدعی مشاهده من خواهند بود، یعنی مثل شما نواب خاص که می توانستید هر وقت ضرورت پیدا کنه بیایید پیش من، من رو دیدار کنید، با من سخن بگید، از من کسب تکلیف کنید و پیام من رو برای شیعیانم ببرید. به زودی کسانی میان چنین ادعایی می کنن، ادعای نیابت در واقع. الا فمن ادعا المشاهدته قبل خروج صفیانی و صیحه فهو کذاب مفتر. بدانید هر کسی قبل از قیام صفیانی، خروج صفیانی و قبل از صیحه آسمانی که این دوتا از علائم حتمیه قبل از ظهور حضرت بقیت الله هستند، هر کس قبل از این ادعا بکند که میتواند هر وقت خواست بیاد من رو ببینه و نوعی رابطه بین مردم و من باشه، هر کسی چنین ادعایی کرد او کذاب است و افترازننده است، او دروغگوست، ادعای گزاف و نادرستی میکنه، مفتری است. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و حول و قوه ای نیست مگر از جانب خدای علی و عظیم. این در واقع اولین موردی که از توقیات حضرت خدمتون خوندم و دو نکته مهم درش مطرح بود، یکی بحث طولانی شدن دوران غیبت و به هر حال انحراف و انحطاطی که در جهان بشری در عصر غیبت رخ میده، و دومین نکته خطر ظهور کسانی که نوعی نیابت رو قائلن. خب میدونید در دوران غیبت افراد متعددی اومدن چنین ادعایی کردن، ادعای بابیت کردن، گفتن ما باب وصول به امام زمان علیه السلام هستیم، ما راه دستیابی به حضرت هستیم، هر کسی کار با حضرت داره بیاد سراغ ما، ما از جانب حضرت دستور میگیریم و به شما دستورات رو ابلاغ میکنیم، که این از اون جریانهای بسیار خطرناکی است که در طول دوران غیبت موارد متعددی در واقع رخ داده. افرادی که ادعای نیابت کردن، ادعای بابیت کردن، همین جریان بهائیگری، خب میدونید مقدمش ادعای بابیگری بود که میرزا علی محمد شیرازی این ادعا رو کرد و گفت من باب امام زمان علیه السلام هستم. این ماجرا هم زائیده از بستر فکری شیخیه بود، چون شیخیه قائل به رکن رابع هستند. رکن رابع همون کسی است که واسطه بین مردم و امام زمان است در عصر غیبت. شیخیه قائلن در هر دوره یه رکن رابعی وجود دارد و به این اعتبار در واقع بستری فراهم شد که جریان بابیگری درش ظهور بکنه و بالاخره منجر به ظهور فرقهی به نام بابیگری شد که بعد هم به دو فرقه ازلیه و بهائیه منشعب شدن و به هر حال یک انحراف عظیمی رو ایجاد کردن. شبیه این جریان از همون آغاز دوران غیبت کبرا مصادیقی پیدا کرده تا امروز که حضرت اختار کردن و فرمودن اگر کسی چنین ادعایی بکنه دروغگوست و افترا زده. خب مورد بعدی از فرمایشات حضرت، بله، یه توقیعی از جانب امام عصر ارواح نافداه به افتخار اسحاق ابن یعقوب صادر شده. مفصله، فعلا این جملهش رو بخونم، حالا شاید به یه مناسبت دیگری یه تیکه دیگرش هم بعدن خوندم. حضرت به او می نویسن و اما ظهور الفرج فانه الالله عز و جل. می فرمان ظهور و فرج من بقیت الله اختیارش دست خدای متعال، هر وقت خدا اراده کند من ظهور خواهم کرد و قیام خواهم کرد. و بنابر روایات متعددی که قبلا اشاره کردیم براتون، اساسا زمانی از پیش برای ظهور تعیین نشده. روایات متعدد میگوید که ظهور مثل قیامت است، یک بار خدا ارادش تعلق میگیره که ظهور واقع بشه. یصلح الله امره فی لیلتن، در یک شب خدا در واقع امر ظهور حجت خودش رو اصلاح میکنه. از پیش اصلا زمانی تعیین نشده، بنابراین هر وقتی ممکنه ظهور مقدر بشه و این از اون بشارتهای بزرگه. حضرت فرمودن و اما ظهور الفرج فانه الالله عز و جل. کذب البقاتون، کسانی که توقیت میکنن، کسانی که وقت معین میکنن، میگن 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه ظهور واقع میشود، اینها دروغ میگن. هر کسی وقت تعیین کنه برای ظهور حضرت، این دروغ گفته، دروغ گوز. کذب البقاتون، کسانی که وقت تعیین میکنن برای ظهور، اینها دروغ میگن، چون اصلا وقتی تعیین نشده که بخوان اینا خبردار باشن و به دیگران خبر بدهن. خب اینم یه جمله از حضرت. جمله دیگری که از حضرت بخونم براتون از همین توقیعی که برای اسحاق ابن یعقوب صادر شده از جانب حضرت، این جمله است. حضرت می‌فرمایند و اما علت ما وقع من الغیبه، علت وقوع غیبت چیه؟ چرا اصلاً غیبت پیش آمد؟ چرا من مأمور به غیبت اختیار کردن شدم از جانب خدا؟ فإن الله عز وجل یقول یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. میفرمان این که شما جستجو میکنید، پرسش میکنید، کنکاش میکنید که علت غیبت چیست، خدای عز وجل در قرآن کریم میفرماید ای مؤمنان، از چیزی که اگر آشکار بشود مایه ناخرسندی و ناراحتیتون میشه سوال نکنید. سوال نکنید، چون اگر جوابش رو بگم من خدا، شما رنجیده خاطر میشید، آزرده خاطر میشید، ناراحت میشید. پس نپرسید اصلا. بعد از اینکه این رو میفرماین امام عصر و هنا فدا، بعد میفرماین انهو لم یکن احد من آبائی الا وقعت فی اونقهی بیعتون لطاقیت زمانه. میفرماین هیچ یک از پدران من، هیچ یک از ائمه معصومین، 11 امام قبلی نبود که در دوران حیاتش بیعت یک طاغوت عصر خودش برگردنش قرار گره. همه ائمه اینجوری بودن. خب این همون چیزیه که اگر حضرت بیان میکرد باعث خجلت و آبروریزی و در واقع ناراحتی شیعه است، چون چرا امام معصوم مجبور بشه بیعت طاغیه زمان خودش رو بپذیره؟ به خاطر اینکه شیعیان بی غیرتی کردن، شیعیان بی همتی کردن، شیعیان یاری نکردن امام خودشون رو، امام خودشون رو تنها و غریب گذاشتن، لذا امام یاری نداشت که به کمک اون یار بتواند در واقع در برابر اون طاغوت قیام کنه و تن به بیعت اون طاغوت نده. این که فرمود سوال نکنید از چیزی که شما ناراحت بشید وقتی جوابش رو بیان بکنن، توی همین جمله حضرت که علت غیبت خودشون رو دارن میگن کاملا روشنه دیگه. مایه شرمندگی ما شیعه است که امام معصوم در بین ما باشه و ما امام رو یاری نکنیم، غریب و تنها بگذاریم. شما امیرالمؤمنین علیه السلام رو قربتش رو دیدید بعد از رحلت رسول خدا، چه در 25 سال دوران خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و چه حتی در 4 سال خورده‌ای دوران امامت و خلافت ظاهری اون حضرت، قربت حضرت رو دیدید. یا در عصر امام مجتبی علیه السلام قربت امام مجتبی رو مشاهده کردید، قربت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو که در برابر 30,000 لشکر اعزامی یزید ابن معاویه حضرت بیش از 72 یار نداره، که این 72 یارش هم بعضیش یکی بچه 9 ساله است، یکی نوجوان 13 ساله است، اینا هم یکیش بچه 6 ماه هست. و همینطور یکی که ائمه رو نگاه کنید دیگه. پس مایه شرمندگی ماست این نکته. فرمود انه لم یکن احد من آبائی الا وقعت فی عنقه بیعت لطاغیت زمانه. هیچ یک از پدران من امام زمان نبود مگر اینکه بیعت یک طاغوت عصر خودش برگردنش قرار گرفت. و انی اخرج حین اخرج ولا بیعت لاحد من الطواغیت فی عنقی. اما من امام عصر وقتی که ظهور و قیام میکنم بیعت احدی از طاغوت‌های تاریخ برگردن من قرار نگرفته. اگر من هم ظاهر بودم مثل 11 امام دیگه، ناگزیر می‌شدم که بالاخره حکومت زمان خودم رو تحمل کنم، ولی من مأمورم به این که بیعت نکنم با احدی از طواغیت و این مستلزم غیبت منه، چون اگر ظاهر باشم یار فداکار و مدافعی نخواهم داشت که به اتکا او بتونم ایستادگی کنم و تن به بیعت ندهم. مورد بعد از فرمایشات حضرت یه توقیعی است که خطاب به شیخ مفید اعلی الله مقامه از جانب امام عصر ارواح و نافداه صادر شده. یه قطعی از این رو میخونم، شاید حالا بعدن به مناسبتی قطعی دیگه از اون رو هم خوندم. حضرت برای شیخ مفید می نویسن: ولو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفه و صدق ها منهم بنا. حضرت میفرمایند اگر شیعیان ما که خدای متعال اونها رو موفق کند به طاعت پروردگار، اگر شیعیان ما دلهاشون مجتمع بود در وفای به عهدی که بر عهده اونهاست در رابطه با امام زمان خودشون، لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا، هرگز لحظه ای یمن دیدار و ملاقات ما برای اونها به تأخیر نمی افتاد. ولتعجلت لهم السعادت و به مشاهدتنا علی حق المعرفه، و به فوریت سعادت مشاهده و دیدار ما رو، اون هم دیداری که مبتنی بر معرفت حقیقی است، مبتنی بر صدق است، برای اونها فرصتش فراهم می شد به فوریت. پس اگر کسی خواستار دیدار حضرته، کلیدش رو حضرت اینجا داره میگه، این که دلها متمرکز باشد و مجتمع باشد و همتها در واقع متمرکز باشد در وفای به عهدی که با امام عصر ارواحنا فداه داریم، که اگر این گونه باشد یمن دیدار و ملاقات حضرت از دست نخواهد رفت و به تأخیر نخواهد افتاد، به فوریت مشاهده حضرت فراهم میشه فرصتش، اونم مشاهده‌ای که توأم با معرفت است، چون بسیاری از افراد حضرت رو تو کوچه و خیابان ممکنه ببینن اما نمیشناسن حضرت رو. شناختی که توأم با معرفت باشد، آدم ببیند و بشناسد، اونم نشناخته این که حالا ایشون پسر امام عسکریان، او شناختی که از حجت خدا، از ولی اعظم خدا، از نقش و جایگاهی که در کل عالم هستی به قائم مقامی خدا بر عهده اوست داشته باشه آدم. اینجور دیدار، دیدار ارزشمنده. بعد حضرت فرمودن فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهه ولا نؤثره منهم، فرمودن محبوس نکرد ما را از اونها، محروم نکرد آنها را از ملاقات و ارتباط با ما، مگر اون خبرهایی که به ما میرسد از این که شیعیان ما، دوستان ما به چیزهایی مبتلا هستند که من بقیت الله اکراه دارم دوست من آلوده به اونها باشه، نمی پسندم که دوست من، شیعه من به اون اعمال زشت، اخلاق زشت، رفتار زشت، افکار زشت آلوده باشه. اون چه که محبوس کرد من رو و محروم کرد دوستان و شیعانم رو از ارتباط با من و ملاقات و مشاهده من، همین آلودگی ها. والله المستعان و هو حسبنا و نعم الوکیل، و خداست که از او استعانت باید جست و او کفایت می کند ما رو، با داشتن خدا ما به احدی نیاز نداریم، و چه نیکو وکیلیست خدای متعال. و صلواته علی سیدنا البشیر النذیر محمد و آله الطاهرین و سلم، و صلوات و درود خدا بر سرور و آقای ما، بر اون پیامبر بشارت دهنده و انذار کننده، پیغمبر اکرم و خاندان طاهرین او، و کتب فی قرة شوال من سنة 12 و 400، یعنی در سال 412 امام عصر ارواحنا فداه امضا کردن، در واقع اینو نوشتن که این نامه من در سال 412 هجری قمری نوشته شد خطاب به توی شیخ مفید. خب اینم نکته بسیار مهمی است که جای تأمل کردن و تنبه یافتن داره که چرا ما محرومیم، و کسانی که اینجوری در واقع می گدازند در فراق حضرت و مشتاق دیدار حضرتن، باید بدونن چه چیزی اونها رو محروم از دیدار کرده و چه راهی برای دستیابی به ملاقات حضرت هست. جمله بعدی که باز بخونم از بیانات امام از ارواح نافدا، یه توقیعی است خطاب به جمعی از شیعیان حضرت صادر کردن. یه تیکه از این بخونم، باز شاید مجددنم برگشتیم به این. حضرت خطاب به این جمع شیعه میگن، میفرماین بلا تمیلو عن الیمین و تعدلو الی الشمال، نه به دست راست متمایل بشید نه به دست چپ عدول کنید، وجعلو غستکم الینا بالمبدت علی سنت الواضحه، و هدف خودتون رو، مقصد خودتون رو به سوی ما قرار بدید، اونم مبتنی بر مبدت و محبت بر سنت آشکار. یعنی مراقب باشید، نه افراد نه تفرید، نه چپ روی نه راست روی، تو صراط مستقیم. همونی که امیر المؤمنین فرمود، فرمود الیمین و شمال مزله و طریق الوسطا یل جاده، فرمود راست و چپ هر دو گمراهی است، طریق وسطا اون راه میانه، اون جاده است که به حقیقت و به مقصد منتهی میشه. اینجا امام عصر ارواح نافدا به دوستانشون در دوران غیبت دارن میگن، میگن مراقب باشید، نه اهل افراد نه اهل تفرید، نه چپگرا باشید نه راستگرا، وجعلو غستکم الینا بالمودت علی سنت الواضحه، و مقصد خودتون رو ما قرار بدید. مقصدتون غرب و شرق نباشه، مقصدتون ثروت و مقام نباشه، مقصدتون شهوت و شهرت نباشه، مقصدتون هیچی جز ما نباشه، مقصدتون رو من بقیت الله قرار بدید، من مقصد، به سمت من مستقیم حرکت کنید و از جاده‌ای که به من منتهی می شود منحرف نشید. این جاده‌ام جاده سنت اسلامی است، اون جاده‌ای است که اخلاق و ادب و وظائف یک مسلمان رو مشخص می کنه. از این جاده به چپ و راست مراقب باشید، منحرف نشید و این راه روشن رو دنبال کنید تا به من منتهی بشه. بعد حضرت می فهمند فقط نصحت و لکم، من شما رو نصیحت کردم، که من اون چه شرط بلاغ است با تو خود گفتم، والله شاهدون علیه، و خدا هم شاهده بر من که من فروگذار نکردم از نصیحت شما، و علیکم و بر شما هم شاهده که شنیدید نصیحت من رو، و اولا ما اندنا من محبت صلاحکم و رحمتکم و الاشفاق علیکم لکننا ان مخاطبتکم فی شغل، و اگر نبود اون چه از محبت به مصلحت شما و مهربانی و رحمتی که به شما داریم و شفقتی که بر شما داریم، اگر اینها در ما نبود، لکننا ان مخاطبتکم فی شغل، ما وقتمون رو به مخاطبه و گفتگوی با شما صرف نمی کرد. اگر می بینید من بقیت الله علی رغم همه اون انحرافات و آلودگی ها و تنبلی ها و سستی ها و بیهمتی ها و کجرفتاری ها که شما دارید، بازم میام برای شما نامه می نویسم، بازم شما رو نصیحت و موعظه می کنم، به خاطر این محبتیه که به شما دارم، رحمتیه که به شما دارم، اینیه که مصلحت شما رو دوست می دارم، اینه که شفقت دارم نسبت به شما. جمله دیگر از حضرت، باز در توقیعی است که خطاب به شیخ مفید از جانب حضرت صادر شده، چون توقیعات متعددی خطاب به شیخ مفید از جانب امام عصر ارواحنا فداه شرف صدور پیدا کرده، چون خیلی عظیمه، تعبیرای عجیبی داره که آدم خیلی غبطه میخوره که ببین چی بوده شیخ مفید که حضرت یه همچی تعبیرای بلندی براشون دارن. ایها الاخ الولی والمخلص فی ودنا الصفی و ناصر لنا الوفی، این تعبیرها خیلی تعبیرای بلنده که امام عصر ارواحنا فداه برای شیخ مفید نوشتن. برادر راستین امام عصر، فردی که در محبت امام عصر خالص است و بی شائبه است، کسی که در راه دفاع از امام عصر و یاری امام عصر وفادار است و پایمرد است و کوتاهی نمی کنه. اینا تعابیر عجیبی است که امام عصر در مورد او دارن، و وقتی هم که از دنیا میره که اون چند بیت رو امام عصر ارواحنا فداه در فوت شیخ مفید سرودن، که دوستانی که مشرف شدن به کاظمین در حرم کاظمین علیه السلام قبر شیخ مفید هست دیگه، و روی سنگ قبر او این اشعار امام عصر ارواحنا فداه رو نوشتند. حالا ای حال برحال این رو اشاره کردم که شیخ مفید اینقدر بالا مقامه، ولذا توقیعات متعددی خطاب به او شرف صدور پیدا کرد. حالا جمله دیگری از یکی از توقیعات حضرت خطاب به شیخ مفید میخونم. حضرت میفرمان فلیعمل کل امرئ منکم ما یقرب به من محبتنا ولیجتنب ما یدنیه من کراهتنا و سخطنا. حضرت میفرماین باید هر یک از شما شیعیان من عمل کنه به اون چه که او رو به محبت ما نزدیک میکنه، کاری بکنه که بیشتر مورد محبت ما واقع بشه، اعمالی رو بر بگزینه که منجر به محبوب ما شدن میشه برای او، و اجتناب بکند از اون چه که او رو نزدیک میکنه به کراهت ما، به سخط و خشم ما، نکند عملی رو که ما بد میدانیم اون عمل رو، کراهت داریم نسبت به او، شیوه ای رو در پیش نگیرد که منجر به خشم و غضب ما بشود. بعد حضرت فرمودن فَإِنَّمْ رَعَنْ يَبَغَتْهُ فُجْعَتَنْ هِنَ لَا يَنْفَعُهُ تَوْبَهُ وَلَا يُنَجِّيهِ مِنْ اِقَابِنَا نَدَمٌ عَلَى حَوْبَهُ. فرمودن مراقب باشید، امر قیام ما برای شما در شرایطی میرسد که یک امر غیر مترقبه و ناگهانی است، و وقتی این امر ناگهانی رسید دیگه توبه نفعی نمی بخشد، توبه سودی نمی بخشد، و ندامت از گناه دیگه باعث نجات از کیفری که ما گناهکار رو میکنیم نخواهد شد. بدانید ظهور ناگهان فرا میرسد، و به محض اینکه فرا رسید باب توبه بسته میشه، و دیگه ندامت، اظهار ندامت اثری نداره و موجب معافیت از عقوبت نخواهد شد. بعد دعا میکنن حضرت، میفهمن والله یلهمکم الرشد و یلطف لکم بالتوفیق برحمته. من از خدا میخوام که خدای متعال اونچه که مایه رشد و تعالی شماست رو به شما الهام کند، و با توفیق برحمت خودش در واقع شما رو مورد لطف و ملاطفت قرار ده. جمله دیگه باز از یه قطعه دیگه از همین توقیعه که به شیخ مفید نوشتن. حضرت می نویسن فإنا یحیط علمنا به انبائکم ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم. حضرت می فرماین ما احاطه کامل به اخبار شما داریم و ذره ای از خبرهای شما بر ما پوشیده نیست. گمان نکنید که از رادار من بقیت الله شما مخفیین. تک تک شما جزئیات اعمالتون رو خبر دارم من حجت خدا. و معرفتنا بالزلل الذی اصابکم مذجنح کثیر منکم الى ما کان السلف الصالح عنه شاسعا. می فرمان من خبر دارم، میشناسم اون لغزش هایی که شما بهش مبتلا شدید، بسیاری از شماها آلوده به اونها شدید، آلودگی هایی که سلف صالح به شدت از اونها پرهیز میکردن، خودشون رو حفظ میکردن که به اون آلودگی ها آلوده نشن، اما شماها خبر داریم که آلوده به اونها شدید. و نبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم کأنهم لا یعلمون. و خبر داریم بسیاری از شماها اون عهدی که از شما گرفته شد، عهدی که ازشون گرفته شد، این عهد رو پشت سر انداختن، تعهدی که به امام خودشون داشتن این رو پشت سر انداختن، گویا که اصلا خبری از اون ندارن که چنین تعهدی نسبت به امام زمانشون دارن. بعد حضرت مرقوم می فرماین انا غیر مهملین لمراعات، ولی علی رغم همه آلودگی ها، همه این جفاکاری ها و عهد شکنی هایی که نسبت به من دارن شیعیان، اما انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما در مراعات شما، در مراقبت شما، محافظت شما اهمال نمی کنیم سر سوزنی، ولا ناسین لذکرکم. اینجوری نیست که بگیم اینها ما رو فراموش کردن ما هم اونها رو به فراموشی میسپاریم. نه، شما شیعیان من حجت خدا رو فراموش کردید، کمتر یاد از من میکنید، اما من لحظه ای یاد شما از خاطرم نمیره، دائما به یاد شما هستم. ولا ناسین لذکرکم ولولا ذالک لنزل بكم اللعباء واستلمكم الاعداء. و اگر نبود این مراقبت و حفاظت من از شما و اینکه دائما متوجه شما هستم و به یاد شما هستم، بلاها و گرفتاری ها بر سر شما فرود می آمد و دشمنان شما شیعه، شما شیعیان را از ریشه می کندند و شیعه ای در عالم باقی نمی گذاردند. این که می بینید هنوز شیعه ای هست علی رغم همه این دشمنی ها و تشیع، این مال توجه و محافظت و مراقبتی است که من بقیت الله نسبت به حال شما دارم.